مصاحبه با آقای علی اصغر حاشیه جوادی در روز پنجشنبه 11 اسفند 1362 برابر با اول مارچ 1984 در شهر پاریس فرانسه. مصاحبه کننده ضیاء صفی. آقای حاشیه جوادی، میخوام از شما تقاضا بکنم که در ابتدای مصاحبه یه شرحی بفرمایید راجع به کجا به دنیا اومدید و در کجا تحصیلاتتون شروع شده و چگونه وارد فعالیت‌های سیاسی شدید.
عرض می‌کنم من در قزوین به دنیا آمدم به تاریخ 1303 شمسی. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در قزوین کردم و تحصیلات دانشگاهی رو تا در لیسانس در تهران و بعد از او تحصیلاتم رو در رشته اقتصاد در پاریس تا سال 1332 که به تهران مراجعت کردم و بعد از قبل از مراجعت در سالهای شهریور 1320 که فعالیت‌های سیاسی شروع شده بود بعد از سقوط رژیم رضا شاه و اشغال ایران، من مدتی در حزب توده فعالیت می‌کردم و در دوران متوسطه البته در زمینه‌های خیلی ساده و با آگاهی‌های خیلی کم تا قبل از اینکه به اروپا عازم بشم در دانشکده حقوق، دورانی بود که فعالیت‌های نهضت ملی شروع شده بود، دورانی بود که حزب توده فعالیت شدیدی داشت در مسئله آذربایجان، در مسئله نفت، و دورانی بود که آقای دکتر مصدق فعالیت های سیاسیش رو شروع کرده بود. که در دانشکده حقوق ما فعالیت هامون با دوستان دیگر و رفقای دیگر متمایل بود به مسئله ملی شدن نفت و شروع شک و تردید و اختلاف با اونچه که تزهای حزب توده ارائه میداد.
معذرت میخوام، شما عضو سازمان جوانان حزب توده نبودید؟ فقط
من نخیر، من فقط هوادار بودم. بله. و مثل سایر به اصطلاح جوانها و جنبش های روشنفکری البته در حدود دانشگاهی اون دوران، طبیعتاً سر و کار ما با متون چپ بود و با متون مارکسیستی و آشنایی سیاسی و اجتماعی ما یا رشد به اصطلاح ذهنی ما با متون مارکسیستی بود که طبیعتاً به طور مستقیم ترجمه میشد و از منابع روسی و به وسیله حزب توده در دسترس مردم قرار می‌گرفت. بنابراین با توجه به سابقه به اصطلاح رژیم استبداد و با توجه به موقعیتی که اون روز دولت شوروی در دنیا داشت و با توجه به اصطلاح مسئله تسلط استعماری انگلیس بر ایران، طبیعتاً کلیه یا تمایل عمومی قشرهای جوان به طرف حزب توده بود و مخصوصا به طرف متون مارکسیستی که برای اولین بار در ایران نسل‌های جوان با اصطلاحات و با مفاهیم سوسیالیسم و مارکسیسم و به اصطلاح مسائل مربوط به او آشنا می‌شد. ولی مسئله شرکت در حوزه‌های حزبی در تهران و اختلافات مصادف شد بر درگیری‌های سیاسی ایران به اصطلاح به صحنه آمدن دکتر مصدق و به صحنه آمدن عناصر معتدل و به اصطلاح ظهور و تجلی ریشه های نهضت ملی. من در اون موقع بدون اینکه مسئله آگاهی و شناخت تحلیلی راجع به مسائل مارکسیست داشته باشم، طبیعتاً از با جریان شرکت در حوزه ها و شرکت در جلسات بحث و انتقاد و به موازی جریانی که در خارج از حزب و در داخل جامعه ایجاد شده بود در جریان وجود آمدن مسئله ملی شدن صنعت نفت، طبیعتاً گرایش من به طرف نهضت ملی و جریانات مربوط به ملی شدن و شناسایی تناقضی که بین شعارهای حزب توده با جریان ملی شدن صنعت نفت پیدا کرد، طبیعتاً من روابطم و بستگی‌های به اصطلاح فکری و ذهنی هم به تدریج کمتر شد و نزدیکی هم به طرز تفکر نهضت ملی بیشتر. تا مسئله مسافرت به اروپا بود که در جریان اروپا مسئله صنعتی شدن نهضت ملی شدت گرفت و در اون موقع در پاریس اتحادیه محصلینی بود که به توسط توده‌ای‌ها اداره می‌شد.
معذرت می‌خوام، شما قبل از اینکه داشتید بیارید اروپا، مسئله انشعاب در حزب توده، انشعاب ملکی رخ داده بود؟
مسئله انشعاب در ملکی یعنی سال 1326 نخیر،
هنوز
انشعاب
اتفاق نیفتاده.
نخیر.
پس شما قبل از این شما به اون عقایدی که داشتید شک و تردید کرده
شک بود. تردید کرده بودم، البته عرض کردم نه از نظر خیلی به اصطلاح ریشه‌ای و رادیکال، بلکه از نظر برخوردهایی که در حزب توده و در جریانات سوال جواب ها و به اصطلاح رفتار مسئولین حوزه ها میگذشت و سوالاتی که مطرح میشد، من به سائقه مطالعاتی هم که تقریبا از اوان بچگی و یعنی در زبان از دوران ابتدایی به این طرف به مسئله کتاب داشتم و جستجوهایی که ذهنی خودم به تدریج کناره گرفتم، ولی مسلم این است که هنوز به سرچشمه های ریشه‌ای اختلافات نرسیده بود. عرض میکنم که قبل از اون دوران باید این را هم بگویم که یه روزنامه‌ای در تهران منتشر میشد به اسم داریا به مدیریت آقای ارسنجانی،
حسن ارسنجانی
که روزنامه‌ای بود مترقی و به اصطلاح سیاسی، و طبعا من هم یک دانشجویی بودم که به طبیعتاً به ریشه مسائل و روابط به اصطلاح آقای ارسنجانی یا روزنامه داریا با مسائل سطح بالای سیاست مملکت آشنایی نداشتم، ولی به مناسبت فضای به اصطلاح روشنفکری که روزنامه ارائه میداد و مخصوصاً برای اولین بار مسائل مربوط به کشاورزی و مشکلات کشاورزی و مسائل مربوط به نفت را مطرح کرد، به نوعی که حتی شایع بود که می گفتن مسائل مربوط به نفت مرحوم ملک شعرای بهار می نویسه، در حالی که ظاهرا خود ارسنجانی می نوشت. من برای اولین بار در اونجا مقاله نویسی رو شروع کردم و روزنامه داریا مقالات من رو چاپ میکرد و از اونجا علاقه من و به اصطلاح انگیزه من به کار روزنامه نویسی و به کار نویسندگی با چاپ این مقالات شدیدتر شد. بله، بعد مقصود این بود که در اروپا مسئله برخورد ما با حزب توده از طریق اتحادیه دانشجویان که سالها بود در دست حزب توده بود زیادتر شد. در اون موقع بعضی از آقایانی هم که سابق در حزب توده بودند و حتی بعضی ازشون در جزء 53 نفر بودند، اینها در پاریس بودند که از حزب توده برگشته بودند.
ممکنه اسم اینا رو بپرسید؟
مثل آقای سیار، مثل آقای حکمی، مثل آقای هدایتی. بله، و در اینجا یه همکاری شدیدی شروع شد بر اساس اینکه اتحادیه باید به صورت مثل آزاد باشه و از انحصار حزب توده خارج بشه و مبارزه ما در کنار به اصطلاح جبهه نهضت ملی ایران در اینجا شدیدتر شد و فعالیت ما به نحوی که منجر شد به تجدید انتخابات در اتحادیه. و در این موقع بود که من مجله‌ای در اینجا منتشر می‌کردم به نام اندیشه و در اونجا تزه نهضت ملی و مسائل مربوط به سوسیالیسم و برای اولین بار مسائل مربوط به سرمایه‌داری دولتی در این مجله را مطرح کردیم. این مجله 3 شماره منتشر شد. در این موقع بود که در ایران حزب زحمتکشان تشکیل شده بود.
معذرت میخوام، من هرگز هیچ شماره از این مجله را ندیدم، ولی این طور شنیدم که شما با دستتون روی کاغذ استنسیل
بله.
می‌نوشتید.
این موقع خب مسئله چاپ به این صورت نبود و افست و وسایل جدید نبود. این بود ما مجبور بودیم که مقالات رو بر روی کاغذ کالک به خط بنویسیم و در چاپخانه دو مرتبه تجدید چاپ می‌کردند و البته با زحمت زیاد.
تمام اینها دست نویسی بود.
بله، به صورت خطی بود و به خط خود من بود.
شما تز سوسیالیسم شوروی رو که در واقع سرمایه‌داری دولتیه پس اون موقع مطرح کردیم؟
ما در اون موقع مطرح کردیم، یعنی در اون موقع قبل از این که شاید نه اینکه شاید قبل از این مسئله این بود که برای اون موقع تقریبا مقارن بود با شروع طغیان تیتو.
بله بله.
بر علیه استالین.
بله.
و من در اینجا به خاطر دارم که حزب کمونیست یک فعالیت و کامپانی خیلی شدیدی علیه تیتو شروع کرد و به عنوان مارشال خائنین و در خیابان‌ها و حتی در باغ لوکسانبورگ که گاهی ما روی نیمکت‌هاش می‌نشستیم آقایان می آمدند امضا جمع می کردند.
بله.
به عنوان مارشال خائنی و در اونجا درست بعد از میشه گفتش که انشعاب بود در حزب توده، یعنی باید گفتش که من در یه جاهای دیگری هم به این مسئله اشاره کردم که شاید به طور البته با توجه به به اصطلاح اون جریان جهانی روشنفکری که بر ضد اعتقادات استالینی به وجود آمده بود یا بر ضد اعتقادات به اصطلاح تناقض بین تئوری و عمل در تجربه شوروی به اصطلاح آدمایی مثل ایگنازیو سیلوان ایتالیایی یا اون رای هندی و دیگران، ولی مسئله به طور عملی با توجه به طغیانی که تیتو بر علیه استالین کرد به اصطلاح شروع یک مبارزه و شروع سوال‌های شک و تردید بر مسائل مربوط به شوروی به وجود آمد که ما اینها را با توجه به اینکه در ایران نهضت دکتر مصدق شروع شده بود و با توجه به اینکه دوستان ما در ایران حزب زحمتکشان را ایجاد کرده بودند و با توجه به انشعاب که میشه گفت قبل از طغیان تیتو بر علیه استالینیسم انجام گرفت و به این تعبیر باید گفتش که اولین حرکت به اصطلاح ضد استالینی دنیا باید گفت که انشعابی بود که در حزب توده روی داد به طور کلاسیک. بنابراین محور تفکر ما در اندیشه بر اساس مقابله با حزب توده و به اصطلاح تئوری‌های او درباره مسائل مربوط به نفت و در به اصطلاح موازی با مبارزه بود که به صورت موازی به اصطلاح ضد استعماری در ایران به توسط مرحوم دکتر مصدق و ملکی و سایر دوستان مثل آل احمد و در حزب زحمتکشان شروع شده و به همین حساب بود که ما مجله اندیشه را در رابطه میفرستادیم برای دوستان که در تهران بودند و در حزب زحمتکشان و در عوض اونها برای ما مجله علم و زندگی میفرستادند. بله، مسئله این بود که بعد از این دوره بازگشت من به تهران موقعی بود که انشعاب در حزب زحمتکشان اتفاق افتاده بود،
یعنی جدایی ملکی
و بقایی. در موقعی بود که من وارد تهران شدم و هنوز به اصطلاح کشمکش ادامه داشت تا اینکه به طور جدایی به طور رسمی انجام گرفته بود و گویا آقای ملکی و دوستان تصمیم گرفته بودند که به اصطلاح فعالیتشون رو در یک جریان جدیدی شروع بکنن.
و شما بعد از 30 تیر 1330 تشریف آوردید؟
بله، یک سال بعد.
بله، 31.
بله، من در 30 تیر نبودم.
بله،
در پاریس بود. عرض می‌کنم که در اونجا حزب زحمتکشان ملت ایران با به اصطلاح عنوان دومی به نیروی سوم به وجود آمد رسما و روزنامه نیروی سوم تأسیس شد که سردبیریش به عهده من واگذار شد که در اونجا فعالیت به اصطلاح رسمی نویسندگی و سیاسی من در اون دوران که هنوز دوران قبل از 28 مرداد بود در نیروی سوم به وجود آمد که به اصطلاح تصدی من هم عضو دفتر سیاسی بودم، هم عضو کمیته مرکزی و هم سردبیر روزنامه نیروی سوم.
ممکنه مختصراً توضیح بفرمایید که این شعار نیروی سوم در رابطه با اوضاع سیاسی و اجتماعی اون موقع ایران چگونه انتخاب شده بود؟ چه ارتباطی داشت؟
عرض می‌کنم که در اون موقع باید گفتش که باز هم اشاره‌ای از نظر این که به اصطلاح استنباط من در اقامت در اروپا بود که یکی از دوستان ما مرحوم دکتر خنجی که قبل از من به ایران به ایران برگشت، اینطور که بنده اطلاع پیدا می کردم تز مربوط به اصطلاح انشعاب تیتور از استالینیسم به اضافه فعالیت شدیدی که سفارت یوگسلاوی در ایران و در سایر جاها برای ارائه تئوریک این انشعاب داشت، من جمله مجله ماهانه‌ای داشتند به اسم مسائل سوسیالیسم که من مسئله در اونجا به اصطلاح به طور در رسمی و به طور به اصطلاح تئوریک موجب به نظر من باعث دلگرمی و تشویق دوستانی شده بود که بعد از انشعاب به خاطر جو موجودی که حزب توده ایجاد کرده بود و به خاطر طرفداری که شوروی از حزب توده می کرد به اصطلاح مصلحت در این دیده بودند که فعالیت سیاسی را کنار بگذارم و به اصطلاح از اون نقشه اولیه خودشون برای تشکیل یک حزب مستقل منصرف بشن.
شما الان دارید راجع به انشعاب سال 1326 ملکی از حزب توده
صحبت می‌فرمایید. بله، بعد از اون منظور این است که چون اون مسئله مقارن شد با مسئله طرح تز ملی شدن صنعت نفت و هنوز روس‌ها در ایران بودند و اشغال تمام نشده بود و تظاهراتی که سربازان روس در حمایت از حزب توده می‌کردند و شعاری که حزب توده راجع به اصطلاح محدود شدن ملی شدن در حوزه‌های به اصطلاح زیر سلطه انگلیس‌ها در جنوب مطرح می‌کردند و به طور دقیق این توازی و این تقارن در سطح جهانی و در داخل کشور و با توجه به اینکه فعالیتی که اینها شروع کردن برای تز ملی شدن طبعا به تدریج جنبه سازمانی می گرفت، چه در مجلس و چه در بیرون و از طرف طیف‌های روشنفکری و طیف‌های بازار و طیف‌های بورژوازی حمایت می شد، این تز با اعتبار به صلاح زیادی که آقای دکتر مصدق در جامعه داشت و با مبارزه‌ای که به صلاح دکتر بقایی و مکی در داخل به صلاح مجلس و در دوره 14 برای جلوگیری از طرح‌هایی که متقابلن دولت و انگلیس ها برای جلوگیری از به اصطلاح عملی شدن تز ملی شدن و ایجاد یک نوع راه‌حل های به اصطلاح میانی و موقتی، یعنی به هر حال کاذب به نفع انگلیس ها داده می شد، طبیعتا مسئله سازمان پیدا کردن این ته برای تحقق این حزب مطرح شده بود در جامعه که به اصطلاح باید گفتش که نطفه جبهه ملی داشت بسته میشد، به عبارت اینکه برای اینکه در مجلس یک نیروی مقاومی از محافظه‌کارها و وابستگان به دربار و همچنین در داخل و یعنی در داخل روزنامه ها اینا به وجود آمده بود، طبیعتاً لازم بود که یعنی طبیعت جریان به این طرف میرفت که به اصطلاح یک جریان مخالفی برای مبارزه به وجود بیاد. به این مناسبت بود که ظاهراً نزدیکی بین مرحوم ملکی و بقایی و تشکیل حزب زحمتکشان و به وجود آمد و مرحوم ملکی فضای تازه‌ای به وجود آمد در ایران برای اینکه به اصطلاح قدم به میدان فعالیت اجتماعی و سیاسی بگذاره. البته به نظر من مرحوم ملکی و دوستان مسئله براشون بهانه نبود، ولی مسئله وسیله‌ای بود که هدف بزرگتری داشتن که اصولا مسئله به اصطلاح مسائل اجتماعی ایران ره در داخل تز ملی شدن نفت مطرح بکنن به تدریج و به این وسیله بود که این یه نزدیکی خب طبیعتا باید گفت که نزدیکی تاکتیکی بود، برای اینکه فقط ضرورت به اصطلاح فوری و ضرورت روزانه این مبارزه ایجاب میکرد که دکتر بقایی و آقای ملکی و دوستان بدونی که بقایی سوابق سیاسی خاصی از نظر ایدئولوژی داشته باشه، ولی در این زمینه این همکاری رو ایجاد بکنه. و این همکاری وجود آمده بود و من هم به اضافه سایر دوستانی که در اون موقع در پاریس بودند این بستگی و رابطه ای که از سابق وجود داشت طبیعتاً احساس میکردیم که به هر حال راه ما و جای ما در داخل این جریانی است که به وجود آمده است. و بنابراین همونطوری که اشاره کردید، در بعد از مسئله نیروی سوم، مسئله جریان نیروی سوم یک مرحله به اصطلاح بالاتری از اون چی که در داخل حزب زحمتکشان و همکاری با بقایی می رفت جلوتر گذاشته شد. مرحله جدید این بود که دوستانی بودند و البته با رهبری مرحوم ملکی و خنجی و وسوقی و آل احمد و دیگران و قندهاریان و سایر افرادی که کم و بیش میشناسید،
ضیاء موجدی
عرض میکنم که هم فعالیت یعنی به اصطلاح زندگی سیاسی اجتماعیشون رو کم و بیش با حزب توده شروع کرده بودن و از او بریده بودن به همون لحاظ، و کم کم عرض کردم با توجه به جوی که به نظر من در دنیا ایجاد شده بود، یعنی با انشعاب تیتو، مسئله این بود که برای نیروی سوم دو رسالت به وجود آمده بود. مسئله رسالت در داخل نهضت ملی، مبارزه بر ضد استعمار انگلیس و در نهایتاً بر ضد استبداد موجود، و مسئله دیگر مسئله مبارزه با حزب توده و به اصطلاح طرح مسائل اصولی و تئوریک مربوط به سوسیالیسم و مارکسیسم و به اصطلاح عملکردها و آثاری که به اصطلاح از این تزها در داخل شوروی و در داخل به اصطلاح اروپای شرقی به وجود آمده بود. بنابراین منظور این است که فضای بازتری در نیروی سوم به وجود آمده بود که این فضای بازتر طبیعتاً در افق‌های فکری مرحوم ملکی بود و در نطفه‌هاش در همون انشعاب بود که در اون موقع به مناسبت اون شرایط به اصطلاح مقتضیاتی که اون پرده و اون به اصطلاح قشر پاره بکنن وجود نداشت، ولی این به وجود آمد. بنابراین در داخله نیروی سوم همونطور که گفته شد برای ما دو جریان بود و ما بر روی این دو جریان و به موازی این دو جریان کار میکردیم، یعنی نشریات نیروی سوم همونطور که اطلاع دارید که هم تئوریک بود درباره مسائل سوسیالیستی، برای اینکه به اصطلاح ریشه اعتقادی نیروی سوم بر این اساس بود که با توجه به راهنمایی ها و به اصطلاح تفکرات مخصوصا مرحوم ملکی و مطالعاتی که سایر دوستان در اروپا داشتند و دکتر خنجی و سایر رفقا، مسئله بر این بود که در اون موقع احساس به اصطلاح تئوریک و تفکر تئوریک و اعتقادی ما بر این بود که دنیا به سه اردوگاه تقسیم میشه، یعنی اردوگاه امپریالیست و اردوگاه استالینیسم و اردوگاه کشورهای عقب مانده یا عقب رانده شده که ما هم جزو بودیم که به اصطلاح تلاش بر محور نجات و رهایی از به اصطلاح فقر و بدبختی و عقب‌ماندگی بود، منتها با توجه به اینکه تجربیات نه تجربیات استالینیسم مورد عمل قرار بگیره و هم اینکه به اصطلاح مسئله وابستگی ایران و رژیم سیاسی ایران به انگلیس و آمریکا از بین بره، به این صورت بود که به اصطلاح تفکر نیروی سومی و نیروی سوم از اینجا ایجاد شده بود.
میشه گفت که در واقع در اون زمان کوشش آقای ملکی و شما و سایر دوستانتون این بود که اساس و پایه به اصطلاح چپ مستقل در ایران گذاشته بشه در مقابل حزب توده، که اگه اصطلاح امروزی را به کار ببریم چپ وابسته بود.
بله.
یه چپ مستقل در ایران به وجود بیاد به عنوان بخشی از نهضت ملی ایران.
عرض می‌کنم که همینطور که اشاره کردید میشه گفتش که بله، عرض می‌کنم که به طور کلی میشه گفت که ریشه های تاریخی و به اصطلاح ارثیه تاریخی یا پدران تاریخی به اصطلاح یعنی اروپایی ها میگن، این فکری که امروز بعد از انقلاب 57 در ایران به وجود آمده، از همون موقع دیدگاه ها و خواستگاه های اعتقادی ریشه گرفته، یعنی ریشه در اون طرز تفکر داشت که در واقع اعتقاد ما بر این بود که مسائل ایران به عنوان یک کشور عقب افتاده جز با راه حل های سوسیالیستی قابل حل نیست، منتها همونطور که اشاره شد این سوسیالیسم با توجه به تجربیات عملی که در اردوگاه شوروی انجام گرفته بود باید همراه با دموکراسی و آزادی باشه. یعنی در واقع همونطور که اشاره کردید به اصطلاح یک نوع جبر تاریخی بر ایران به اصطلاح حکومت میکرد که مسائل اجتماعی ایران باید بر اساس به اصطلاح تقسیم عادلانه درآمدها، سرمایه‌ها و فرصت‌ها و امکانات اجتماعی بین همه مردم باشه از دیدگاه سوسیالیسم و بدون اینکه به اصطلاح این تقسیم که به هر حال به وسیله قدرتی یک رهبری اعمال خواهد شد تبدیل بشه به یک به اصطلاح قدرت دیکتاتوری و قدرت بوروکراتیکی که جریان متقابل شورایی رو به اصطلاح از رأس به قاعده جامعه و از قاعده به رأس قطع بکنه، چون ما موقع معتقد بودیم که این جریان که در واقع تضمین کننده اصلی دموکراسی سوسیالیستی هست در داخل جوامع شوروی یا در داخل جوامع به اصطلاح سوسیالیستی اون روز قطع شد و این جریان تضمین کننده دموکراسی است یا تضمین کننده به اصطلاح متقابلا سوسیالیسم. به این تصور بود و این اعتقاد بود که در نیروی سوم وجود داشت و مرحوم ملکی به همین مناسبت بود که حتی به خاطر دارید عنوان یکی از نشریات که به قلم ایشون منتشر شد نیروی سوم در مقابل دو پایگاه امپریالیسم، چون در اون موقع به شدت حزب توده شروع به مخالفت با این جریان فکری کرد و به این مناسبت بود که جریانات مربوط به نهضت ملی شدن صنعت نفت ره که نمایندگیش ره دکتر مصدق داشت و عنوان سیاسیش جبهه ملی بود، به اصطلاح مقابله تئوری که با او برای حزب توده آسان بود، یعنی با توجه به ناآگاهی عمومی که در سطح جامعه وجود داشت مخصوصا در طبقات روشنفکریش و با اینکه خود داستان درازی که نداره ولی یکی از مسائلی است که میشه در اطرافش بحث کرد، مسئله این بود که هیچ وقت جبهه ملی به صورت واقعی و به لغوی و اصطلاحی تبدیل به اون مفهومی که در جبهه ملی هست نبود، یعنی شامل یک عده قشرهای به اصطلاح مجذوب بود که از استعمار انگلیس، از تسلط استعمار و از تسلط نظام به اصطلاح استبداد برکنار بودند و مبارزه میکردند و ناراضی بودند، بدون اینکه یک سازمانی باشه و یک به اصطلاح اصول اعتقادی این مسئله رو اداره بکنه. فقط تمام مسائل منتهی میشد و متبلور بود در مسئله ملی شدن صنعت نفت. به این جهت بود که برای حزب توده از نظر تئوری مقابله با این جریان آسان بود. اما مسئله نیروی سوم و مسئله بازماندگان به اصطلاح تفکر عناصری که از حزب توده به همین مناسبت در آمده بودند و تشکل پیدا کرده بودند، این برای حزب توده خطر بزرگی بود که احساس میکرد که یک دستگاه به اصطلاح فلسفی و اجتماعی و فرهنگی به وجود آمده است که قادر به مقابله با حزب توده و تئوری‌ها و عملکرد او در داخل جامعه ایران هست. به این مناسبت بود که لبه تیز حمله حزب توده از اول به اصطلاح به طور شدید متوجه نیروی سوم و مخصوصاً بر روی شخص ملکی بود. و البته در اینجا یک تناقضی وجود داشت که ما هم به مناسبت اینکه جبهه ملی که نیروی سوم هم یکی از پیکره‌های جبهه ملی بود یا پیکره‌های سازمان یافته ترینش بود در واقع و همراه با یک ایدئولوژی و یک دکترین سیاسی مشخصی بود، ولی از نظر کمیت ما در فقر بودیم به مناسبت اینکه فضای سیاسی در اطراف مرحوم دکتر مصدق و در اطراف مسئله نفت که حل نشده بود و هنوز مورد منازعه بود و به اصطلاح تراکم جریانات سیاسی در اون طرف بیشتر بود، این بود که به اصطلاح برای ما در این دو شاخه‌ای که ما حرکت می‌کردیم طبیعتاً اون مقداری که به اصطلاح فضا داشتیم برای حمایت از مسئله ملی شدن صنعت نفت و حمایت از جبهه ملی در کنار جبهه ملی و در کنار دکتر مصدق، این بیشتر نمود و به اصطلاح مواد برای تغذیه شدن داشت تا جریان به اصطلاح اعتقادی ما برای به اصطلاح طرح مسائل اساسی اجتماعی. البته در اون موقع هم در اون مسائل هم ما زیاد نمیتوانستیم جلو بریم، برای اینکه اولا خب کادرهای حزبی ضعیف بودن، بیشتر از نسل جوان بودن که در دانشگاه ها بودن، و در ثانی مسئله این بود که حکومت متاسفانه در دست دکتر مصدق نبود، بلکه دکتر مصدق دولت در دستش بود، حکومت در دست شاه بود و عوامل به اصطلاح نیروهای انتظامیش و نیروهای سیاسیش در مجلس، در بازار، در جامعه. به این ترتیب به اصطلاح فرصت برای ما با توجه به مقابله، یعنی مقابله با حزب توده و تبلیغات حزب توده و کادرهایی که او داشت و پشتیبانی که از شوروی میشد، طبیعتاً برای ما به اصطلاح خیلی مشکل و دشوار، یعنی ما مبارزه بسیار سختی در پیش داشتیم به لحاظ اینکه حزب توده به شدت متوجه خطر و مرکز و کانون خطر برای حال و آینده شده بود که نیروی سوم بود، و به همین ترتیب جریانات محافظه‌کاری که در اطراف جبهه ملی و در اطراف آقای دکتر مصدق بودند نسبت به ما و نسبت به نیروی سوم و نسبت به مرحوم ملکی نظر خوبی نداشتند، یعنی خیلی محتاط بودند. یعنی به طور مثال بعد از تشکیل حزب نیروی سوم تلاش ما و مخصوصا مرحوم ملکی برای اینکه این آقایان روشن فکران به اصطلاح تکنوکرات اون روزی ره که وابسته به اصطلاح دستگاه اداری آقای دکتر مصدق بودند، داخل کابینه بودند یا در داخل مجلس بودند، که اینها رو دعوت میکردند که بیان در داخل نیروی سوم و سخنرانی بکنند، برای اینکه ما نشون بدیم که به اصطلاح یه نوع همکاری، یه نوع همفکری، یه نوع هماهنگی وجود داره و این حالت انزوای خودمون رو که به علت وجود تشکیلات محدود، کادرهای محدود داشتیم و به اصطلاح اعتقادی که به اصطلاح خاصگاه‌های سوسیالیستی که داشتیم، طبیعتاً یک نوع عکس العمل منفی در داخل جریانات محافظه‌کارانه جبهه ملی ایجاد میکرد، اینها از بین بره، اینها به هیچ وجه قبول نمیکردن. البته تعبیر ما و مخصوصا مرحوم ملکی در اون موقع برای این اساس بود که اینا متاسفانه هم از حزب توده میترسن و جرأت نمیکنن، برای اینکه نبادا مخلوط بشن و مورد حملات حزب توده قرار بگیرن به خاطر نزدیک شدن با ما، و هم اینکه اصولاً به نظر ما یک نوع حسادت و یه نوع رقابتی احساس می‌کردن که به اصطلاح باعث تقویت نیروی سوم و جریان نیروی سوم نشه. به این ترتیب بود که این تلاش‌ها تقریباً در داخل حزب مقداری عقیم میموند و از هماهنگی با ما به اصطلاح پرهیز میکردن، و در حالی که در مقایسه در اون موقع مثلا حزب ایران بود که تقریبا تمام پست‌های کلید دولتی رو در دست داشت، در حالی که در نیروی سوم رهبر ما که آقای مرحوم ملکی فقط یه معلم ساده بود، و اغلب ما هم که حد فاصل بین نیروهای جوان و چون در حدود ملکی تقریبا تنها ملکی مرحوم ملکی بود، همه تقریبا بیکار بودیم، شغلی نداشتیم مثل مرحوم کنجی یا سایری، یا مثلا مثل آقای قندهاریان یا دیگران که معلم بودن یا در هنرسرا،
آقای مهندس قندهاریان مهندسی های موجودی
بله. بنابراین منظور این بود که ما در این حدود با یک بار اجتماعی و فکری بسیار سنگین و آگاهانه، ولی با مقدورات و فضای بسیار حرکت بسیار کم و بسیار دشوار روبرو بودیم. یعنی در واقع باید گفتش که اون موقع هم مثل حالا حقیقت گویی و شناخت راه درست 3-4 جریان عظیم به اصطلاح خصمانه جلوی ما بودند، و البته به ترتیب نسبیت، یعنی جبهه ملی، حزب ایران از یه طرف، در حالی که خب همکاری بود به خاطر مسئله جریانات ملی شدن و به خاطر قدرت کیفی فکری مرحوم ملکی و انتشارات حزبی، حزب توده و دربار به اصطلاح و جناح‌های حاکمه، هیچ تمام اینها به طور روحانیت و بازار، یعنی به طور دقیق باید گفتش که ما یک جزیره به اصطلاح منزوی بودیم در یک دریایی که پرجوش و خروش و متلاطمی که به اصطلاح در تضاد با همدیگر بودن و دست آخر میشه گفتش که در تضاد قطعی و خصمانه با ما. و به این مناسبت بود که نیروی سوم روزنامه‌اش منتشر میشد و جریانات نهضت ملی را ادامه میداد و همکاری میکرد و حمایت میکرد و در ضمن به تدریج بعد از 30 تیر به این طرف مسئله این بود که در اینجا اعتقادات ما بر این متمرکز میشد و احساس ما مخصوصا مرحوم ملکی بر این اساس بود که دیگر مسئله ملی شدن دو صورت داره. یک مسئله این است که یک مشکلی ره، یک مسئله ای ره آقای دکتر مصدق وجود آورده و طبق قانون عمومی سیاست و تاریخ خودش باید حل کنه و مسئله این بود که مسئله ملی شدن برای ما و طرز تفکر ما یه وسیله بود، هدف بقا و ابقای نهضت ملی و گسترش کمی و کیفی اون بود که به اصطلاح ملی شدن صنعت نفت جزئی از او بود که با زبان سیاست و با امکانات و مقتضیات اون روز باید باش روبرو می شد و حل می شد و حلش هم به نوعی می شد که بقای نهضت ملی را تضمین می کرد و در این صورت یک نوع نه سازش بلکه سازگاری و به اصطلاح حل کردن مسئله در حدود امکانات بین المللی میبایست موازی باشد با اینکه تحکیم مبارزه در داخل. به این جهت بود که مرحوم ملکی و به هر حال طرز تفکر سیاسی عمومی نیروی سوم بر این قرار بود که باید جبهه ملی از اون صورت کنونی خودش که در واقع نه هیچ گونه هویتی از جبهه ملی همونطور که گفتم اصطلاحاً و از نظر لغوی نداشت، باید تبدیل بشه به یک ابزار و وسیله سیاسی که بتواند این مبارزه رو به صلاح و این مقابله رو پیش ببره. برای اینکه به اعتقاد ما مسئله 30 تیر مسئله آخرین، نه اولین و نه آخرین حمله ارتجاع و هیئت حاکمه و انگلیس به نهضت ملی بود، بنابراین این دنبال داره. حتی مرحوم ملکی شاید در حدود یادتون باشه یک جزوه‌ای منتشر کرد در حدود یک سال و نیم قبل از 28 مرداد این پیشبینی رو کرد و گفت به خطاب با آقای دکتر مصدقی قبل از اینکه مسئله نفت به دست زاهدی ها و مکی ها حل بشه این مسئله رو حل کنید.
سرمقاله مجله ارم و زندگی بود اون
سرمقاله هفت. بود بله
شما یه مقاله دیگه میشونه
و یه مقاله دیگری به سیگه
سرنوشت تاریخ لیبرالیسم در
بله. مسئله شما نشریه شماره سوم بود،
شماره 7 ارم و زندگی
ارم و زندگی بود و بله. یک رساله کوچکی
بله
که به طور مستقل چاپ شد
بله،
که در اونجا پیش بینی شده بود که اگر مسئله نفت حل نشه دیر یا زود مسئله به دست دیگران حل خواهد شد. بنابراین و راه حل اون هم البته طبق به اصطلاح طرز تفکر ما که یک تفکر سازمانی و تفکر اعتقادی بود، مسئله بر سازش نبود، مسئله بر استحکام به اصطلاح سنگر داخلی مبارزه بود که به اصطلاح آقای دکتر مصدق در اون موقع آتوها و برگهای مثبتی داشت که این استحاله را انجام بده. یعنی تقریبا به اعتقاد ما بر این بود که نهضت ملی باید تبدیل بشه به یه حزب، یعنی به قول امروزی های حزب فراگیر که آقای دکتر مصدق رهبریش بر عهده ایشون باشه، منتها بسیار سازمانی باشه، دفتر سیاسی، کمیته مرکزی که مسائل در اونجا مطرح بشه به طور دقیق، مشکلات مطرح بشه. و برای اینکه خب همونطور که اطلاع دارید که اصطلاح مخالفین اونجا بود، میگفتن که مردم مسئله مجذوب و مرعوب بودن رو مطرح میکردن، که خلاصه قضیه در این است که عده‌ای مرعوب مجذوبند به آقای دکتر مصدق و به اصولا ملی شدن صنعت نفت، و عده‌ای هم از ترس اینکه متهم به اصطلاح سازشکاری با آمریکا و با انگلیس و با استعمار و با دربار نشند مرعوبند. بنابراین اونها الغا میکردن که این فضای دموکراتیک نیست برای صحبت، در حالی که عکس قضیه هم برای ما بود در داخل جبهه ملی که مسائل به اصطلاح در حدود، در واقع باید گفتش که مرعوب و مجذوب بودن مورد مذاکره قرار میگیره، نه در مسائل به اصطلاح بر اساس اصول که آقا این خط سیر جبهه ملی، نهضت ملی در داخل به اصطلاح حکومت که قدرت دستش نیست و با وجود دربار و عواملش و با وجود به اصطلاح سیاست انگلیس، بنابراین ناچارن باید مذاکرات و اصول و مسائل به طور جدی و به طور مشورتی مطرح بشه، و اگر اینطور نشه خواه ناخواه و دیر یا زود همونطور که پیش بینی شده بود اینها منتظر نخواهند بود و مسئله نفت را حل خواهند کرد ترتیبی.
پس به نظر شما و حزبی که شما یکی از رهبراش بودید، اون شرایطی که به وجود اومد و باعث شکست نهضت ملی شد یک شرایط جبری در واقع نبود، اجتناب پذیر بود، اجتناب ناپذیر نبود؟
اجتناب پذیر بود.
بله
بله، به علت اینکه نمونه زنده و ملموسشه که ما در دست داریم مسئله شکست اینها در سیتیر بود.
بله،
یعنی اینها حمله کردن
برای شکست نیروهای ارتجایی
و شکست خوردن. طبیعتاً این شکست خود به خود علامت این بود که به اصطلاح عوامل و عناصر مثبت و قابل اتکایی در جامعه وجود داره که اگر ساخته بشه و شکل داده بشه، این میتوانه تبدیل به یه نیروی مقاومی بشه که کمابیش به هر حال از شکست، یعنی از خورد شدن جبهه ملی، نهضت ملی جلوگیری بکنه. این بود که بعد از او فشار فکری و اصرار نیروی سوم مخصوصا مرحوم ملکی بر این مسئله بیشتر شد، که اگر به خاطرتون باشه و اونها سعی میکردن که مسئله نهضت ملی ره در داخل حل نشدن مسئله نفت بپوسانن.
منظورتون از اونها کیه آرست؟
یعنی انگلیس، عوامل دربار، یعنی عوامل انگلیس در داخل و خودشون به سیاست کلی، که به صورت لیت و لعله و به صورت به اصطلاح معلق گذاشتن و به صورت پیشنهادات غیر قبول دادن، برای اینکه همینطور که میدونید اون چه که مرحوم دکتر مصدق در دادگاه گفت که اینها مسئله توده نفتی است.
بله،
به نظر من یک ریشه تاریخی و مثبتی دارد که عوامل و آثارش هم بود و هم بعد معلوم شد، که به طور کلی در جغرافیای سیاسی ایران، در ژئوپلیتیک ایران، نه انگلیس که اون روز به صورت امپراتوری که هنوز شرق سوئز را تخلیه نکرده بود و سیاست عقب نشینی نداشت و هنوز شمال آفریقا مستعمره بود و خیلی مستعمره، اصلا چیزی شروع نشده بود، و هم امپراتوری به اصطلاح روسیه، هیچ کدوم همونطور که مثل همین امروز هم من عقیده دارم که این ژئوپلیتیک هنوز حاکمه بر سرنوشت به اصطلاح مبارزه ملت ایران هست، که هیچ کدوم از این دو نیرو مایل نیستن که ایران در ایران تبدیل بشه به یک حکومت و به یک به اصطلاح ملت آزاد قوی و مستقل. به علت اینکه بنده اعتقاد دارم که ایران از نظر استراتژی و از نظر به اصطلاح نیروهای بالفعل و بالقوه اجتماعی و اقتصادی، از نظر وسعت خاک و از نظر نسبت به اصطلاح کادرهای تحصیل کرده، این بالقوه این نیرو رو داره که تبدیل بشه به یک نمونه و یک به اصطلاح الگویی که بتواند به اصطلاح
تعیین کننده
سرنوشت خودش و منطقه، البته نه به صورت صدور انقلاب آقای خمینی، بلکه به صورت یک نیروی زنده فعال و پویایی که میتواند الگوهای بسیار زنده ای را ارائه بدهد برای کشورهای عقب مانده که در منطقه وجود دارند. کما اینکه این حرکت را در دو موردی که در زمان نهضت ملی شدن صنعت نفت ارائه داد و مقادیر زیادی از به اصطلاح تضعیف نیروهای استعماری در مناطق آفریقایی و در به اصطلاح آسیا تحت تأثیر نهضت دکتر مصدق، یعنی مصدق ملی شدن صنعت نفت بود، و همینطور این استعداد در به اصطلاح بعد از انقلاب بهمن هم در دنیا یک هنچه به اصطلاح احساس و گرایش بالقوه‌ای پیدا میشد که میتوانست نمونه دیگری از وجود یه ملتی که به اصطلاح میتواند سرنوشت خودش اداره بکنه ارائه بده.
همین مسئله که میفرمایید، آنتونی ایدن توی کتاب خاطرات چه مسئله رو مطرح کرده؟
بله.
که ایران باعث شد که سر صدای مصر بلند
بشه. بله. ما خودمون در پاریس که بودیم، محصلین الجزایری، مراکشی، تونسی که ما رو میدیدن، که هنوز همه اینا مستعمره فرانسه بودن، به ما میگفتن آقا نباید عقب نشینی بکنیم، برای اینکه این نهضتی که شما شروع کردید زنجیر استعمار از پای ما بر میداره تا اینقدر و بسیار تأثیر داشت. منظور این بود که به طور کلی ما در یه موقعیت حساسی بودیم که به همون مسئله توده نفتی خلاصه میشد، که شوروی به هیچ وجه مایل نبود که در ایران یک نهضت مستقل و یک حاکمیت ملی به وجود بیا، و به همین ترتیب انگلیس و بعد از اون یک دورتر هنوز آمریکا شاید چیز نبود، طبیعتاً آمریکا یا به هر حال غرب. بنابراین مسئله این بود که اونها، انگلیس ها، منظور این بود که سیاست صبر و انتظار پیش گرفته بودن که نهضت را به خاطر مسئله بیکاری، مسئله تورم، مسئله به هر حال اون چی که در جامعه بی حرکتی و در سطح سیاسی به اصطلاح پیش نرفتن نهضت ملی و اون فروکش کردن تدریجی شوق مردم، این باعث خواهد شد که زمینه برای سرنگون کردن دکتر مصدق هموار میشه، مضافاً بر این که عوامل مثبت در اختیار داشتن، یعنی در واقع حکومت در دست اونها بود، دربار و فلان اینا در جاشون بود، ارتش بود، شهربانی بود و نمایندگان فودال ها بودن در مجلس و دیگران که همه وابسته به اونها بود.
نقش حزب توده در این جریان چه بود آقای آسیف جوادی؟
عرض می‌کنم که نقش حزب توده به نظر من به طور دقیق در این بود که مسئله همینطور که اشاره کردم نهضت ملی ایران در این سیاست رشد نکنه، یعنی به طور کلی نوم چیز بود، برداشتی بود از سیاست دولت شوروی که به نظر من تا امروز هم باز هم ادامه داره در اطراف. بله، عرض بکنم که به طور اساسی به نظر من دولت شوروی در اطراف مرزهای ملیش سیاست اصولی و اساسیش بر این قرار است که یا این کشورها رو به طور مستقیم زیر سلطه بگیره و